ساعت 15:03 بعد از ظهر است در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. در بهبهان به رغم حضور نیروهای امنیتی، معترضان با دادن شعار تجمع اعتراضی برگزار کردند. از روز شنبه محدودیت‌های تازه‌ای در برخی مناطق تهران اعمال می‌شود. و صدها فعال سیاسی ایران خواستار آزادی زندانیان مبتلا به کرونا شدند. شبکه‌های اجتماعی شامگاه پنجشنبه 26 تیر ماه ویدیوهایی از تجمعات اعتراضی همراه با شعار در شهر بهبهان منتشر کردند. نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران یکی از شعارهایی بود که در این ویدیوها شنیده می شد. شعار دیگری که در این ویدیوها شنیده می شد رضا شاه روحت شاد بود. به گزارش رویترز، به نقل از شاهدان عینی و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، نیروهای امنیتی در بهبهان چند تن را دستگیر و به سوی معترضان گاز اشک‌آور شلیک کردند. رویترز می‌گوید نمی‌تواند صحت ویدیوها را تایید کند. به گزارش هرانا، ارگان خبری حقوق بشر در ایران در پی فراخوان برای حضور مردم در تجمعات اعتراضی به صدور حکم اعدام معترضان آبان 98، در چند شهر دیگر نیز از جمله شیراز و تهران تجمعات اعتراضی مشابهی برگزار شد. هرانا می‌افزاید در جریان تجمعات بهبهان، فرزانه انصاری‌فر، خواهر فرزاده انصاری‌فر، یکی از جانباختگان اعتراضات آبان 98 بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. در ویدیوهایی که از تجمع در منطقه 10 تهران منتشر شده، شعارهایی بر ضد جمهوری اسلامی شنیده می شود. نهاد غیردولتی نتبلاکس با انتشار نموداری نشان داد که از ساعت 10 شب به وقت محلی دسترسی به اینترنت در استان خوزستان به شدت محدود یا قطع شده است. محسن فرهادی از معاونان وزارت بهداشت از اعمال محدودیت‌های تازه در برخی مناطق استان تهران از روز شنبه 28 تیر ماه خبر داد. به گفته آقای فرهادی، این محدودیت‌ها مشابه محدودیت‌های موج نخست کرونا نیست و به شکل نقطه‌ای و منطقه‌ای اعمال می‌شود. برگزاری اجتماعات فرهنگی، هنری، مذهبی و غیره به هر شکلی از روز شنبه تعطیل است و استخرها و باشگاه ها نیز حق فعالیت ندارند.
برگزاری اجتماعات یعنی مراسم ها و همایش ها ممنوع است از روز شنبه.
یک سوم از کارمندان دولت نیز از خانه کار خواهند کرد. با این همه فعالیت های مراکز تولید و پخش غذا و رستوران ها بلامانع است. آقای فرهادی توضیحی در مورد منطقه های مورد اشاره در استان تهران نداده است. پایتخت در حال حاضر در وضعیت هشدار قرار دارد. با این همه استاندار تهران میگوید وضعیت هشدار برای تهران مشابه وضعیت قرمز است و پروتکل ها باید به تمامی رعایت شود. و حدود 500 تن از فعالان سیاسی ایران با انتشار نامه‌ای خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، خواستار آزادی زندانیان مبتلا به ویروس کرونا از جمله نرگس محمدی، فعال حقوق بشر شدند. خبر 23 روز گذشته با انتشار فیلمی از زندان زنجان با نشان دادن تصویر نرگس محمدی در حال معاینه پزشکی توسط دکتر اعلام کرد که این زندانی سیاسی به کرونا مبتلا نشده است. ویدیویی که با واکنش تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی و بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی مواجه شد. نرگس محمدی زندانی سیاسی که میگوید در زندان زنجان به ویروس کرونا مبتلا شده، پیشتر اعلام کرده بود که به خاطر عدم رسیدگی پزشکی و اعمال شرایط طاقت فرسای زندان از مسئولان امر به طور قانونی شکایت خواهد کرد. گفتگویی داشتم در همین رابطه با تقیه رحمانی، همسر خانم محمدی و فعال سیاسی، و ابتدا درباره انتشار همین ویدیو از او پرسیدم. تقیه رحمانی:
اینا بی حال بودن، بهشان میگن پزشک میخواد شما رو ببینه، به صبر میکنم میارم پیشون آقای دکتر. این آقای دکتر پزشک معتادین زندان مردانه، کار بیمارستانه. نرگس بعضش رو توضیح میده. این دوربین مخفی بوده، دکتر دو تا ماسک تو صورتش بوده. خب بعد این یک نمایش علت اینه که کرونا زندان زنجان و نرگس از 9 تیر شروع شده. چند بار نرگس حال پسر خراب میشه، دو تا زندانی بیهوش میشن، میرن بیرون، دکترم میگه شما کرونا دارید. دکترها بیرون آزمایش گرفته شده، جواب آزمایش داده نشده.
خب دکتر که دیدن، یعنی خودشون تأکید کردن که در واقع تأیید کرده که کرونا دارن.
بله، اون دکتر که بیرون از زندان بوده، یکی زندانی رو میبره به خانم زندانی میگه، به که از این 12 نفر که بگه خانم شما کرونا دارید، بعدش میگردن از زندان. و بعد ببینید خیلی ساده، چرا بیرون مخفی زندان قلعه زندانبانه. نرگس انقدر شجاعت داره که بعضی خودشو توضیح میده. 30 ثانیه با نرگس صحبت میکردن. چرا با زندانیانی که مرعوب میکنن شوی سیاسی ترتیب میدن؟ بعد این روش تلویزیون جمهوری اسلامی یه روش تکراریه.
از زمان شیوع ویروس کرونا این دغدغه خانواده های زندانیان سیاسی بود نسبت به وضعیت زندان. ابراز نگرانی میکردن و میگفتن که خطر جدی وجود داره، میخواستن که زندانی ها آزاد بشن یا به مرخصی بیان. اما قوه قضاییه اعلام کرد که فکر میکنم حدود بیش از 80 هزار زندانی رو به دلیل شیوع ویروس کرونا به مرخصی فرستاده یا به صورت در واقع مشروط آزاد کرده. با وجود این باز هم گروه های حقوق بشری و فعالان طرفدار حقوق زندانیان باز ابراز نگرانی میکنن. به تازگی حدود 500 نفر از جمله فعالان سیاسی و حقوق بشری و هنرمندان نسبت به وضعیت سلامتی زندانیان سیاسی هم ابراز نگرانی کردند.
ببینید قوه قضاییه اول ما گوشی مرخصی داد، ولی بازم تفریض قائل شد برای بعضی از زندانیان سیاسی از جمله نرگس. دو، از این موضوع گیری ما تشکر کرد، نامه ها و مواضع گوناگون تا الان ابراز شده برای نرگس و زندانیان دیگه و نهادهای حقوق بشری. ولی اون فشار باید ادامه پیدا کنه. سازمان زندان های ایران و قوه قضاییه با آدم ها سلیقه‌ای و موردی برخورد میکنه. چرا روح لازم مرعوب شده رو باشه شست سیاسی درست میکنن؟ نرگس محمدی نمیده 30 ثانیه خودش حرف بزنه. ببین این نورتیزا و حق خانواده های شست مونه همه شست. ببینید زندان های ایران، من تجربه خودم رو میگم، بدترین سیستم مواد قضایی در اول روانخانه ها و دیوانه خانه های دولتیه و بیمار اون چیزی به نام روانی های حاد. بدتر از اون بعدش مال زندان هاست، بخصوص زندان هایی که به قول معروف شهرستان هن و امکانات کمتری دارن، صداشون جای در نمیاد. متهمین در جرم های گوناگون در سراسر ایران پراکنده. ما زندانی داریم. بعضی زندان های ایران جدا از مسئله کرونا همواره زیر استاندارد ها بوده. خودشان اینه میگن. خب چرا باید زندان یا اینقدر تحت فشار باشن؟
بله، گفتگوی بود با تقیه رحمانی، فعال سیاسی و همسر خانم محمدی زندانی سیاسی. اما از 3 روز پیش همکاری ایران و هند در پروژه چابهار زیر ذره بین قرار گرفته است. ابتدا این رسانه های هند بودند که از کنار گذاشته شدن هند از بخشی از این پروژه خبر دادند. یکی دو روز طول کشید تا مقام های ایران درباره آن ابراز نظر کنند و حال که صحبت کردند اظهارات متناقضی را بیان می کنند. در همین باره هانا کاویانی از رادیو فردا با سومیتا نارایانان کوتی، محقق در مرکز مطالعاتی RSIS در سنگاپور، گفتگو کرده. خانم کوتی درباره همکاری های ایران و هند از جمله پروژه چابهار تحقیق می کند.
I will just begin. I think you're absolutely correct in talking about بگذارید از اینجا شروع کنم که بله، مشخصاً این موضوع ریل گذاری بخشی از قرارداد بزرگتر هند و ایران نبود. وقتی در سالهای 2015 و 2016 ایران و هند درباره این پروژه صحبتاشون رو به شکل جدی آغاز کردند، بخش اصلی صحبت در رابطه با بندر شهید بهشتی در چابهار بود. اینکه هند سرمایه گذاری کنه تا این بندر توسعه پیدا کنه و بروز بشه. دومین بخش یک خط راه آهن از چابهار به زاهدان و از اونجا برای اتصال به افغانستان بود، چون در این مسیر فقط راه جاده‌ای وجود داره. در نتیجه سه کشور برای تسهیل عبور و مرور بین خودشون و انتقال محموله ها توافق کردند. بخشی از پروژه اجرایی شده، یعنی هند از بندر چابهار استفاده میکنه تا محموله هایی که بیشتر هم مواد غذایی و گندمند رو از بندری در ساحل غربی هند به چابهار و از اونجا به افغانستان منتقل کنه. اما در مورد ریل گذاری از سال 2016 بین دو شرکت هندی و ایرانی، مذاکرات بسیار زیادی در حوزه‌های مختلف انجام می‌شد و حالا بعد از 4 سال ایران میگه که خودش از صندوق توسعه ملی این پروژه رو پیش خواهد برد. مشابه همین کار رو هم در مرحله اول توسعه بندر چابهار انجام داده بود.
For the first phase of its development.
پس خانم کوتی، به نظرتون چرا خبر این اتفاق اینگونه پوشش داده میشه؟ مثلا در رسانه‌های هند 2 روز پیش صحبت از این بود که این کنار گذاشته شدن دهلی 9 در زمانی رخ داده که چین در حال دستیابی به یک توافق بزرگ با ایرانه.
دقیقاً با این پرسش به هدف زدید. این اتفاق داره در زمانی میفته که رقابت بین چین و هند به شدت افزایش پیدا کرده. هند در تلاش یک گزینه‌هایی پیدا بکنه تا بتونه در برابر حضور فزاینده چین در همسایگیش یک توازن پیدا بکنه و پروژه چابهار یک گزینه در دسترس بود. ایرانی‌ها هم مطمئناً خوشحال می‌شدن اگر هند می آمد در این پروژه مشارکت می کرد و از این راه دسترسی به افغانستان، آسیای میانه و روسیه هم برای ایران میسر می شد. فقط این رو هم اضافه کنم که در 2 ماه اخیر چین و هند درگیری مرزی پیدا کردند، درگیری که بدترین نوع در 4 دهه اخیر بود. همزمان ما شاهد توافقات بین کشور ایران و چین هم هستیم. همه اینها مجموعا بر روی کرده عمومی در هند تأثیر گذاشته.
کمی پیشتر درباره اهمیت پروژه چابهار و اجرای شدن بخشی از اون صحبت کردیم، اما این وضعیت کنونی به نظرتون چه مسیری رو در آینده برای این پروژه رقم میزنه؟ آیا امکان داره که کل پروژه رو تحت شعاع قرار بده این تصمیم اخیر ایران؟
نه، من فکر نمی کنم. اون پتانسیلی که همکنون وجود داره تحت شعاع فعلا قرار نخواهد گرفت. بعد هم اون چه همکنون در جریانه تصویر بسیار کوچکتر از آن چیزیه که فوراً بعد از برجام کشورها در نظر داشتند انجام بدن. در 3 سال گذشته تحریم‌های آمریکا برگشته، تحریم‌های بیشتری هم اعمال شده که بخش تجارت رو هدف گرفته و دولت ترامپ کاری کرده که ادامه روابط برای دولت هند سخت‌تر شده. این اتفاقات بخشی از طرح‌های اولیه پروژه رو تحت تأثیر قرار داده. این پروژه یک بخش سومی هم در کنار اون بندر شهید بهشتی و احداث خط راه آهن داره و اون پروژه منطقه آزاد تجاریه که هند همچنان در رابطه با اون در حال مذاکره با ایرانه و سرمایه گذاری هایی هم در این بخش شده. شاید میزان سرمایه گذاری در این بخش سوم چیزی نباشه که در ابتدا از اون صحبت شده بود و ایران هم انتظار داشت که به دست بیاره، اما به هر حال واقعیت های شرایط موجود رو هر دو کشور میدونند و سعی میکنند خود رو با اون واقعیت ها وفق بدن.
That we will see, you know, developments on.
بله، گفتگوی هانا کاویانی بود از رادیو فردا با سومیتا نارایانان کوتی، محقق در مرکز مطالعاتی RSIS. و با همین گفتگو هم این بخش خبری به پایان رسید.